انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم امروز پنجشنبه 15 قوس سال 1397 خورشیدی به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه. ابطال انتخابات کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی. و کمبود برق در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، تمام آرای حوزه انتخاباتی کابل باطل اعلام شد. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در یک کنفرانس خبری این موضوع را اعلام کرد، اما در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات به این موضوع واکنش نشان داد و او را نپذیرفت. همکنون همکارمان آقای قریشی از کابل پشت خط هستند. جناب آقای قریشی، با سلام خدمت شما. از آخرین جزئیاتی که این تقابلی که امروز میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به وجود آمد برای ما بیشتر بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آقای رضا روحانی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و سخنگوی کمیسیون تمام آرای انتخابات پارلمانی حوزه ولایت کابل را باطل اعلان کرد و ایشان 24 دلیل حقوقی را اساس و مبنا بر تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی خواند و در این میان گفت که عدم شفافیت، عدم سری بودن و تقلبات گسترده باعث از این شده تا آرای حوزه کابل باطل اعلان شود. اما به اساس قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت اعلان نتایج انتخابات را داره و در تصامیم خود کمیسیون شکایات انتخاباتی هم مستقل است. بر همین مبنا کمیسیون مستقل انتخابات هنوز آرای ابتدایی کمیسیون حوزه انتخاباتی کابل را اعلان نکرده که آرای حوزه حسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با باطل اعلان میشه. برای این مبنا کمیسیون مستقل انتخابات خود را در سازی حق میدانه، چرا تصامیم اعلان تصامیم از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات خوانده شده، اما تصامیمی که اتخاذ میشه کمیسیون شکایت انتخاباتی هم استقلال داره. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات شماری از کارمندان برپایی ولایت کابل را به دلیل عدم درست مأموریت و تخطی در وظایفشان برکنار کرده بود و مأمورون دیگر این کمیسیون از ولایت خواند تا آرای کابل را بازشماری بکنه و آرای کابل اکنون تحت بازشماری کمیسیون مستقل انتخابات قرار داره، گرچه در ابتدا کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بود که با تاریخ 10 قوس نتایج ابتدایی حوزه کابل اعلام میشه. تا هنوز این نتایج اعلام نشده که کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام آرای ولایت کابل را باطل اعلان کرد و بر مبنای قانون انتخابات افغانستان اگر این مسئله و این تصمیم پذیرفته شود باید در ظرف 7 روز انتخابات حوزی که باطل اعلان میشه اثر صورت بگیره و دوباره رای گیری شوه.
بله بسیار تشکر جناب آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
دقایقی قبل در همین موضوع گفتگوی داشتم با صالح سلجوقی نماینده پارلمان افغانستان و در مورد تقابل به وجود آمده میان کمیسیون شکایات انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات از وی پرسیدم و اینکه چرا این تقابل به وجود آمد و این اختلاف چگونه حل خواهد شد.
موج از شایعات به نسبت موجودیت تقلب‌های انتخاباتی در شهر پیچیده و واقعیت امر همیست که تقلب‌های بسیار گسترده از جانب کارمندان کمیسیون انتخابات در روز انتخابات صورت گرفته. علاوه بر آن در جریان شمارش و تفتیش آرا این مسئله همچنان ادامه داره. کمیسیون شکایت انتخاباتی به نسبت حضور نمایندگانشان در پروسه بازشماری و تفتیش بی نهایت نگران عواقب این گونه انتخابات شده. به خاطر که بیشتر از روی انرژی مصرف نشه کمیسیون شکایات چنین چیزی را نسبت به کابل اعلام کرد و تقابل میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از مدت‌ها شده وجود داره. حتی قبل از اینکه انتخابات برگزار باشه به نسبت حذف نام تعدادی از کاندیدای محترم هم این گونه تصادم‌ها بین هر دو کمیسیون محسوس بود و الحال به اوج شدت رسیده. عواقب از این باعث خواهد شد که به نسبت موجودیت صلاحیت‌ها در قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی در صورت که بی نهایت مواجه شود با اکسل عمل‌های کمیسیون انتخابات نسبت به تصمیمش شاید انتخابات را باطل اعلان بکند. این گمان ذهنی ها وجود دارد که کل انتخابات به دلیل موجودیت تقلب‌های گسترده باطل را میشه. اما آنچه که برای ما نگرانی ایجاد کرده است تقابل میان دو کمیسیونه. اگر این تقابل به یک تفاهم و تعامل حل نشه نتیجه انتخابات پارلمانی افغانستان مبهمه و مردم هم میگه نگران از آنچه که انجام میگرده.
و همگونه که شما اشاره کردین تقابل الان میان کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره، اینا اگه به تفاهم نرسن تصمیم گیرنده اصلی در اینجا کی خواهد بود و این بحران چگونه حل خواهد شد؟
ما اولا که عرض کنم که اولا که باید به یک تفاهم با هم دیگر برسن. این قابل تشویش و نگرانیست ادامه این گونه تصادم ها برنده بازنده نخواهد داشت. در صورتی که مسجل باشد دلایلی که از جانب کمیسیون شکایت ایران میشه اعتماد مردم به اصل برگزاری پروسه جدیتر میشود. چرا؟ برگزاری این چنین انتخابات پر از تقلب مردم به نتایج از قطعا بی‌اعتماد ساخته. به هر عنوان روزهای آینده روزهایی است که ببینیم که این تصادم و تقابل ها آیا به تعامل می انجامه یا به لغو انتخابات پارلمانی که برای از او بسیار زیاد سرمایه گذاری صورت گرفت و جمع زیاد از مردم افغانی و پای صندوق های رای آمدند. روزهای آینده این چنین روشن خواهد یاد و فعلا ما هم نگران این تقابل هست.
کمیسیون مستقل انتخابات همواره اعلام کرده که به دنبال آرای پاک هست، ولی الان چرا وقتی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام میکنه که آرای انتخابات کابل به دلیل تقلب باید باطل اعلام شه، چرا کمیسیون مستقل انتخابات موضع‌گیری کرده و این گفته کمیسیون شکایات رد کرده؟
کمیسیون انتخابات به دلیل توجیه آنچه که انجام داده، یک دوم به دلیلی که حوزه مسئولیت ها و تکلیف کمیسیون انتخابات است که تانسته باشه از یک آزمون کلان بر آمده باشه و در ضمن گویا وظیفه خود را سلامت انجام داده باشه چنین صحبت های را اقامه میکنه. ولی مشکل است این که آیا کمیسیون شکایات رئیس تصمیم گیری نهایی آیا این را خواهد پذیرفت یا خیر. برمان منتظر این شد روزهای آینده هستیم و ببینیم که چه اتفاق پیش بیاد.
در ادامه همین موضوع گفتگوی داشتم با سید جواد حسینی کارشناس مسائل سیاسی و از وی پرسیدم که وضعیت حاضر بیانگر چه چیزی میتواند باشد و اینکه روزهای آینده را چگونه پیش بینی میکند.
متاسفانه انتخابات پارلمانی در افغانستان نسبت به هر انتخابات دیگری که در 11 سال در افغانستان برگزار شده بود بدتر بود و پر از تقلب، پر از فساد و شما میبینید که فعلا در حدود دو ماه است که از انتخابات زمانش گذشته برگزار انتخابات، اما هنوز هم نصف ولایات افغانستان حتی نتیجه اعلام نشده و ما متاسفانه امروز باز هم شاهد از این بودیم که انتخابات کابل از طرف کمیسیون شکایت باطل اعلام شد. این خودش بیانگر است که ما با یک بحران بسیار جدی انتخاباتی رو برو هستیم. در او ولایت هایی که انتخابات برگزار شده، در او ولایت همین که حتی ولایتی که نتیجه اعلام شده اونا هم پر از تقلب و بر اساس فساد انجام گرفته و فعلا هم که نصف ولایت افغانستان هنوز با مشکل روبروس و معلوم نیست که با چه سرنوشتی ما روبرو میشیم.
شما روزای آینده رو چی پیش بینی میکنین؟ فکر میکنین با توجه به وضعیت به وجود آمده روزای آینده چگونه سپری خواهد شد؟
خب متاسفانه شما ببینید چون که در افغانستان ما فقط بحران انتخاباتی را نداریم، با بحرانهای بسیار بزرگ و متعددی رو برسیم. ممکن است که در حدی که کل یک چالشی که بتانه وضعیت در افغانستان دگرگون بکنه ممکن است به اون مسئله روبرو نشویم، اما قطعا از نگاه دموکراسی یک ضربه بسیار بزرگ به نظام دموکراسی افغانستان است، به نظام مردم سالاری افغانستان است و ممکن است نهایتا در قسمت مسئله کابل ما انتخابات کابل برگزار نشوه، در صورتی که خود کمیسیون هم تایید نکنه و ما شاید در اوایل سال آینده یا همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتخابات کابل داشته باشیم. ولی متاسفانه همه اینا بیانگر ایست که اول حکومت افغانستان اراده برای برگزاری انتخابات سالم نداره و دومی که واقعا مردم نمیدانه چه کسایی که کاندید میکنه، چه کسایی که رای میده، اینا یک اعتباری روی کمیسیون انتخابات نداره و در یک وضعیت بسیار نامناسب قرار داریم ما.
خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه انعکاس. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای گفتگوهای صلح پس از سفر به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی امروز وارد کابل شد. خلیلزاد در دور دوم سفرش به 8 کشور منطقه نخست از پاکستان دیدار کرد و از مقامهای کلیدی پاکستان خواسته است تا در روند صلح با او همکاری کنند. خلیلزاد پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه کشور پاکستان به کشورهای دیگر به شمول روسیه نیز سفر خواهد کرد. در همین حال احسان طاهری عضو شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که دولت این کشور آماده است تا بدون هیچ پیش شرطی درباره همه مسائل از جمله تعدیل قانون اساسی با طالبان گفتگو کند. طاهری گفت شورای عالی صلح هر مکان و در هر جایی که طالبان فکر می‌کنند برای آنها امن است در داخل یا خارج از افغانستان زمینه مذاکره را فراهم خواهد کرد. همچنین شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که دست آوردهای زنان در روند صلح با طالبان به هیچ عنوان معامله نخواهد شد. لیلا جعفری عضو این شورا بیان داشت که حکومت و جامعه جهانی در میز مذاکره با طالبان حقوق و دستاوردهای زنان در 1.5 دهه اخیر را به عنوان خطوط قرمز در روند صلح با طالبان مد نظر می‌گیرند. دبیر کل ناتو از انتصاب سر نیکلایسکی از انگلستان به عنوان نماینده ارشد ناتو در افغانستان خبر داد. دبیر کل ناتو در نشست وزرای خارجه ناتو با اعلام این خبر گفت خوشحالم که اعلام میکنم که نیکلاس را به عنوان نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان منصوب کردم. ریاست اداره برق غزنی از قطع برق این شهر از مناطق میدان وردک خبر میدهد. ریاست برق غزنی اعلام کرده است که جریان برق شهر غزنی در چند روز اخیر با مشکلاتی مواجه بوده است. در همین حال همچنین قطع مکرر برق در پایتخت زیانهای هنگفتی را به بخش تولیدی و بازرگانی وارد ساخته است. انجمن صنایع افغانستان میگوید که در کنار مشکلات ناشی از قطع مکرر برق در پارک های صنعتی، شرکت برشنا حاضر نیست که به کارخانه هایی که به تازگی در پارک های صنعتی ایجاد می شوند برق بدهد. همچنین در چند روز گذشته و با فرارسیدن فصل سرما در کابل نیز شهروندان این شهر اظهار نگرانی کردند از کمبود برق. گفتگویی داشتم در همین رابطه با نثار احمد قوری، کارشناس امور شهری، و از وی پرسیدم که برای حل این مشکل کمبود برق چه کار باید کرد؟
متأسفانه در راستای انرژی برق در افغانستان توجه چندان صورت نگرفته. شما شاهد بودین چند روز پیش در تاجیکستان به ارزش 4 میلیارد دلار بندی برقی ساخته شد که در منطقه بی‌نظیر است و 3200 مگاوات برق همزمان تولید کرده می‌تواند. ما آب‌های زیادی داریم که بزرگتر از او بند برق تاجیکستان می‌تواند که انرژی را به مردم افغانستان تامین بکنه. شما فکر بکنید که دریای پنجشیر، دریای سالنگ، دریای غوربند وقتی که از کاپیسا میگذره در بهترین دره‌های واقع شده که میتونه هزاران مگاوات برق ذخیره بکنه. متأسفانه در راستای برق کم توجهی بی‌نهایت زیادی در 17 سال گذشته صورت گرفته و میلیون ها دلار به وزارت انرژی و آب افغانستان بودجه داده شده و این بودجه معلوم نیست که در کدام راستا مصرف شده. یک تعداد پروژه هایی که از سالها قبل افتتاح شده بود مانند برق سلما، کجکی و نقلو سروبی، نقلوی دوم، اینا دست آوردهای این حکومت نمیتونه باشه، چون بند سلما در زمان داوود خان طراب گذاری شد و در زمان کرزی تکمیل شد و همچنین برقهای بند دیگه. ما برق جدیدی در افغانستان شاهد نبودیم که حداقل 500-600 مگاوات برق تولید بکنه. متاسفانه توجه خوبی در تامین انرژی برق در افغانستان از طرف جامعه جهانی، بانک جهانی صورت گرفت. متاسفانه با مدیریت های ضعیفی وزارت انرژی و آب، بالاخره مقام ریاست جمهوری نتارستن که جوابگو باشند به تأمین انرژی برق و مردم افغانستان. برای کابل که برق نیست، شما فکر بکنید در پایتخت کشور برق طوری تنظیم شده که 12 ساعت یک منطقه برق داره و 12 ساعت دیگه برق نداره. بسیار ساده است، تمدید لین از تاجیکستان به افغانستان صورت گرفته. حداقل میتونن 200 مگاوات برق اضافه بکنن و تاجیکستان وادار بسازن که در بدل پول امی برق اضافه بکنه به افغانستان، که این کار صورت نگرفته و نمیگیره هم، چون توانمندی های شرکت برق افغانستان بسیار ضعیف است. همیشه شرکت برق اعلان میکنه که ما 100 میلیون افغانی قرضدار ماست، یک تا زورمندان با 100 میلیون افغانی پولی بسیار ناچیزی از اونا میتونن 100 میلیون دلار از تاجیکستان برق بیارن به افغانستان تا مشکل ملت افغانستان حل شه. اگر اینها به پی حل مشکلاتی مردم افغانستان هستن، با 100 میلیون دلار هر نوع توجهی میشه که به تمدید برق و اضافه شدن مگاوات برق در پایتخت و دیگه ولایت ها صورت بگیره. متاسف هستیم که در این زمان در هم به لحاظ مسائل امنیتی و هم کم توجهی مقامات مسئول این مشکلات هر زمستان سر کابل و دیگه ولایت میاد.
با توجه به اینکه در طول دو دهه گذشته کمک های سرشار به افغانستان وارد شده، چرا این جامعه جهانی، این دولت افغانستان نخواستن که فعالیت زیربنایی در این حوزه انجام بدن؟ بخصوص حالا در این حوزه برق ما میبینیم که هر سال در آستانه فصل گرما و سرما که میشه شهروندان ولایات مختلف از جمله پایتخت دچار مشکل میشن. فکر میکنین علت کم توجهی چی هست؟
خب کشور ما کشوری است که سلیقه های مختلفی در کار هست در اینجا و یکی از مهمترین چالش هایی که اخیراً در طول 4 سال گذشته در قسمت زیربناها وجود داشته، مشکلات محدود کردن صلاحیت ها و عدم اعتماد به مسئولین هم بوده. یک تعداد مسئولین دلسوزی هم هستن که تا آرزو دارن کار بکنن، چون صلاحیت ها محدود شده و شما میفهمین که از شروع حکومت وحدت ملی کمیسیون تدارکات ملی جور شد و حتی پروژه های کوچکی هم که در سطح یک ولایت ساخته شده بود از فلتر کمیسیون تدارکات ملی بگذره و کمیسیون تدارکات ملی هم ممکن است بیشتر از 1000 پروژه در نوبت باشه. در قسمت اینی که چرا در برق توجه نمیشه، من پیشتر عرض کردم که همین مدیریتی وزارت انرژی و آب هم در سابق و هم در حال حاضر توان مدیریت برق کشور ندارن و جرأت هم ندارن که مشکلات مردم مستقیما با رهبری دولت مطرح بکنن. این یکی از چالش های است که صلاحیت ها محدود شده، قید شده و یک تعدادی هم که پیشنهادات خود به مقامات بالا ارائه میکنن جرأت دفاع از پروژه های خود ندارن، چون یک مقدار برخوردهای سلیقه‌ای و خشمانه صورت میگیره.
در زمستان با توجه به که خب مردم افغانستان همیشه دچار مشکل میشن از لحاظ کمبود برق، طرحهای بدیلی هم به نظر شما میشه که جایگزین کرد؟ روی فکر شده؟
ببینید که ما از کشور ازبکستان، از کشور ترکمنستان، از کشور ایران، از چهار کشور ما برق وارداتی داریم. بسیار به سهولت میتونن مسئولین برق و مقامات دولت این معضله را حل بکنن و نمو ازدیاد میگاوات برق خریداری بکنن از کشورها، و متاسفانه که این روحیه وجود نداره و شرکت برق هم تاکید داره که ما باید برقی را که به فروش میرسانیم از درآمد پولی برق باید قیمت ها رو بدیم. این در حالی است که در طول سالهای گذشته بیشترین بودجه کمکی بانک جهانی، بانک آسیایی و کشورهای کمک کننده به وزارت انرژی و آب اختصاص داده شده. متاسفانه در وزارت انرژی و آب همی توانمندی وجود نداشته تا در 17 سال گذشته بتونن تنها برق کشور رو تامین بکنن. دیگه زیربناها که به جای خود باشه که همه چیز مانده. اما ما متاسف هستیم که کشور ما با همی نیروی سرشار، انرژی سرشار آبی که داره باید از این استفاده میکرد. اینا یک مقداری از انرژی آفتابی در بعضی ولایات مثل قندهار، مثل پنجشیر، مثل بعضی ولایات دیگه اینا استفاده کردن. اصلا اگر به انرژی خورشیدی و انرژی باد یا وزش شمال هم توجه صورت میگرفت، این مشکلات در افغانستان وجود نمیداشت. متاسفانه هر زمستان کابل در طول سالها به همین مشکل مواجه بوده. یک گاهی وزارت انرژی آب دستگاه ها یا جنراتور های دیزلی خریداری کردن که اونا هم فرسوده و از کار افتاد، و گاهی هم پروژه خود معرفی کردن که مورد تایید قرار نگرفت، و یعنی مشکلات در مجموع فقط معدود ساختن صلاحیت ها و عدم اعتماد هست به مسئولین دولتی که ملت افغانستان به چالش ها مواجه می سازه.
خوب شنوندگان عزیز، در حالی که ساعت 3:23 دقیقه هست، همچنان در خدمت شما خوبان شنونده با برنامه انعکاس هستیم. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت صبح امروز پنج شنبه راننده یک خودرو واند که با بمب و مواد منفجره تجهیز شده بود به مقر فرماندهی نیروی انتظامی چابهار در جنوب شرق ایران حمله کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سرتیب محمد پاکپور افسود متاسفانه در این عملیات تروریستی چند نفر از نگهبانان مقابل در ورودی ستاد فرماندهی انتظامی شهید و شماری زخمی شدند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تصریح کرد این عملیات تروریستی یک عملیات کور بوده و هیچ حاصلی برای تروریست ها ندارد. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که 9 تن در اثر رویداد ترافیکی در شاهراه هرات اسلام قلعه کشته شده‌اند. این رویداد صبح امروز در منطقه روزنک شاهراه هرات اسلام قلعه هنگامی رخ داد که 2 موتر سواری با هم برخورد کردند. حادثات ترافیکی پس از رویدادهای تروریستی بیشترین قربانی را از میان شهروندان افغانستان می‌گیرد. مسئولان وزارت انرژی و آب در ولایت پکتیا می‌گویند که قرارداد ساخت پروژه بند مچلقو در ولایت پکتیا با هزینه بیش از 1 میلیون دلار با یک شرکت پاکستانی به امضا رسیده است. همکارمان عزیز زاید از قندهار هم اکنون پشت خط ارتباطی هست. جناب آقای زاید با سلام، در رابطه با این قراردادی که در رابطه با پروژه بند مچلقو در ولایت پکتیا میان مسئولان وزارت انرژی و آب و یک شرکت پاکستانی به امضا رسیده بیشتر توضیح بفرمایید.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً ساخت بند برق و آب به نام مچلغو واقع در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان آرزوی دیرینه باشندگان این ولایت بود و کابل هم همواره در این مورد تعهدهایی داشتند. وقتی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا می رفت و یا هم رهبران قومی و مقامات محلی از پکتیا به مرکز کابل می آمدن، همواره بحثی که مردم پکتیا از کابل داشتن امار این بند و یگانه منبع آب و برق در این ولایت بود. اما بالاخره قرارداد دیزاین تفصیلی بند مچلغو در پکتیا به ارزش تقریبا حدود 1 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسید. این قرارداد میان انجینر محمد گل خودمی سرپرست وزارت آب و انرژی و نماینده کمپانی انجینری پاکستانی به امضا رسیده است. این بند خیلی مهم است و موقعیت این بند هم در ولسوالی احمد آبای ولایت پکتیا می باشد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان تایید کرد که دیزاین این پروژه نظر به معلومات ابتدایی از نوع سنگریزه بوده و ارتفاع آن به 58 متر می رسد. وی گفت که ساحه آبگیری آن 66.85 کیلومتر مربع و ظرفیت ذخیره کاسه بند 5.28 میلیون متر مکعب آب است. او گفت که با تکمیل شدن کار بند مچلغو بیش از 2353 هکتار زمین هم تحت پوشش آبیاری در پکتیا قرار خواهد گرفت و 1 مگاوات برق هم تولید خواهد شد که در حدود صدها خانواده از مزایای این بند در پکتیا بهره مند می شود. مقامات افغان می گویند که بانک قبلا هم قراردادهایی شده بود اما مشکلات تکنیکی که در وزارت و شرکت‌های قرارداد کننده وجود داشت سبب لغو این قراردادها شده بود. مقامات افغان می گویند که قبلا هم شرکت‌های افغانی که انجینران افغانی با تجربه کم در آن کار می‌کردند این قراردادها را امضا کرده بودند تحت نام شرکت‌های خارجی. بعداً دولت مرکزی در کابل مجبور به فسخ این قراردادها شد. وزارت انرژی و آب بعد از بررسی تمامی بخش‌های پروژه مچلغو این بار به گفته مقامات افغان جدی‌تر از گذشته روی این پروژه کار خواهد کرد. به گفته سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان قبلا هم 80% کار دیزاین پروژه تمام شده بود و 20% کار باقی مانده فقط در 1 ماه آینده تکمیل خواهد شد. محمد نواب منگل نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه افغانستان ضمن انتقاد از وزارت انرژی و آب و شرکت‌های قرارداد کننده در رابطه با تأخیر کار چندین ساله پروژه مچلغو گفت که برق برای مردم پکتیا حیاتی است. البته با آنکه برق از کابل هم به سوی پکتیا لاینایش امتداد می‌یابد اما پروسه ذخیره آب و اراضی وسیع در پکتیا زیر آب گرفتن برای کشاورزان پکتیا هم یک مژده بزرگ هستند و این یگانه منبع آب و آبگردانی در پکتیا هستند که بالاخره کابل میگویند که تا 1 ماه دیگر تکمیل خواهد شد و این کار باعث خوشحالی باشندگان خصوصا باغداران و کشاورزان پکتیا شده.
بله بسیار تشکر جناب آقای زاید، با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید.
خوب شنوندگان عزیز، با مرور دو خبر از سایت‌های خبری همچنان در خدمت شما هستیم. مسئولان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان از طرح واگذاری مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه‌های دولتی این کشور به بخش خصوصی خبر می‌دهند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت وزارت تحصیلات در نظر دارد تا خوابگاه‌های دانشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. وی بیان داشت که وزارت تحصیلات عالی سالانه حدود 6 میلیارد افغانی بودجه دارد و حدود 3 میلیارد آن مصرف خوابگاه‌های دانشگاه می‌شود. و دومین نشست از سلسله نشست‌های هماندیشی و کارآفرینی با عنوان فرصت‌ها و چالش‌های کار و زندگی در افغانستان توسط کانون علمی فرهنگی نخبگان افغانستان و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه مفید و کانون شرق نو بعد از ظهر دیروز در تالار قربان نیای دانشگاه مفید شهر قم برگزار گردید. در این مراسم جمعی از شخصیت‌های افغانستانی و ایرانی حضور داشتند. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. علاقه‌مندانی که مایل باشند میتونن برنامه‌های ما را از طریق سایت ما با آدرس parstoday.com/dari نیز دنبال کنند. فردا جمعه برنامه نداریم، ان شاء الله روز شنبه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.